اونجا هم که مدرسه نبود، معلم نبود، امیرالمومنین میفرماد هیچ کی خوندن بلد نبود، نوشتن بلد نبود. حضرت میفرماد یه مردمی بسیار خشن، بدخوراک، فاسد، کنار چنین سفره‌ای و حوزه‌ای و شهری اگر زیر نظر مستقیم خدا رشد نکرده، زیر نظر کی رشد کرد؟ برفرض اگه کسی بوده که کل این کمالات رو به حضرت منتقل کرده، باید گفت خود او کاملتر از ایشون بوده که اینقدر کمالات داشته که شاگردش شده پیغمبر. این آیاتی که میخونم البته توضیح نمیخوام بدم، تمام فعلاش ماضیه، فعل ماضی فعلیه که دلالت بر گذشته داره. و مربوط به قبل از بعثت. علم نشرح لک صدرک، لم نشرح رو به گذشته برمیگردونه، من این کار رو نکردم. و وضعنا انک وزرک، وضعنا متکلم مع الغیر ماضیه، یعنی در گذشته. الذی انقض زهرک و رفعنا لک ذکرک. و در آیات دیگه علم یجد که یتیمن فآوا. آوا فعل ماضیه، تو یه یتیم بودی و سرپرستی نداشتی که این گونه تو رو رشد بده. و وجدک عائلا فاغنا و وجدک ضالا فهدا. قبل از بعثت راه مستقیم رو خود من در برابر تو باز کردم. فوجدک ضالا فهدا، سه هدایت من مستقیم به تو میرسه. روز اول بعثت هم به محض این که جبرئیل گفت اقرأ و آیات سوره علق رو برای پیغمبر خون، پیغمبر اسلام جامع علوم اولین و آخرین شد. حرکات چنین انسان، اخلاق چنین انسان، کردار و معاشرت چنین انسان، زن و بچه داری چنین انسانی، دامادداری چنین انسانی، جواب سوال چهارمی که چگونه زندگی کن، چگونه فکر کن، چگونه مال تحصیل کن، چگونه خرج کن، چگونه حرف بزن. یه جواب کامل، یه جواب جامع. مثلا اندیشه حضرت رو از قول حضرت سید و شهدا ببینید چیه، که حضرت سید و شهدا می فرمان من که تا 7 سالگیم پیغمبر در دنیا بود، بعد رحلت کرد، خودم با دو گوش خودم کرارن از پیغمبر شنیدم ان الله يحب معال الامور و یکره صفصافها. خدا به من تعلیم داده که من در باطنم عاشق تمام ارزش‌ها باشم و متنفر از همه امور پس، عمل پس، پول پس، حرف پس، مردم پس. نگاه پس. این سرمشق زندگی که لحظه به لحظه عمرش، لحظه به لحظه حرکاتش، لحظه به لحظه گفتارش، لحظه به لحظه کردارش، پاسخ این سوال چهارم چگونه زیست کنی، چگونه زندگی کنی. با اون کیفیت هر مرد و زنی و هر خانواده‌ای و هر قوم خیشی و هر مردم شهری، مردم بخشی، مردم قریه‌ای، مردم کشوری زندگی کنند، فکر میکنید چه مشکلی تو زندگیشون پیش خواهد آمد؟ باید ببینیم تو زندگی خود پیغمبر چه مشکلی پیش اومد، نه زندگیش در ارتباط با کفار و منافقین و مشرکین. البته وقتی آدم بین اونا زندگی بکنه، خب سنگ پرت میکنن، چوب میزنن، افراد آدمو میکشن، آدمو تبعید میکنن، آدمو زندان میبرن. اینا مشکلاتی نیستش که از کارگاه وجود خود پیغمبر در اومده باشه، اینا جنایاتی بوده که دیگران انجام میدادن و مرتکب میشدن. اما کیفیت زندگی پیغمبر چه مشکلی برای پیغمبر به وجود بود؟ هیچ مشکلی، چون چنین زندگی عامل ایجاد مشکل نیست، که یک گوشش باید عامل ایجاد مشکل باشه. هر گوشه زندگی نوره. سوره مبارکه حدید رو ببینید، یجعل، چقدر این آیه زیباست. یجعل لکم نورن تمشون بهی فی الناس. وقتی سراغ من اومدین، وقتی به سوی من آمدید، وقتی من و قیامت و پیغمبرانم و قبول کردید، وقتی لیاقت نشون دادیم، وقتی خواستید، خودم برای شما نوری قرار میدم در باطنتون، در درونتون، در وجودتون، که با کمک این نور، یجعل لکم نورن تمشون بهی. این بهی حرف به در آیه شریفه که سر ضمیر ه اومده، بهی از نظر ادبیات عرب با استعانته، یعنی معنیش استعانته. نوری رو به شما میدم که با کمک اون نور بین مردم زندگی کنید، یعنی 40 سال بین بدترین و فاسدترین و کثیفترین و گناهکارترین مردم باشید، ولی یه ظرف پر از کمالات و ارزشها بالا بیاید. این نتیجه این نوره که با این نور آدم آراسته به حسنات اخلاقی میشه، پیراسته از رذایل اخلاقی میشه، ظرفیت قلب گسترده میشه و روکرد انسان به جانب پروردگار شدید میشه و دیگه حاضر نیست هیچی رو با غیر خدا معامله کنه. اون وقت تو خانوادش میشه منبع رحمت، منبع پیوند، منبع لطف، منبع کرامت، منبع آقایی. اون وقت همه وجودش، همسرش و بچهش و نوش و عروسش و دامادش و تحت تأثیر قرار میده. چه آدم خشنی نی، آدم مرد سالاری نی، آدم عاشق شاهبازی در خانوادش نیست، آدم متکبری نیست، آدمی که بخواد عروس و دومادش کلفت و نوکرش باشن نیست، آدم با توقعی هم. حالا اومد خونه دیدم شب شام درست نکردم، هیچ اعتراضی نمیکنه. به اندازه خوراک شبش میره نگاه میکنه تو آشپزخونه، میبینه غیر نون و یه تیکه پنیر هیچی دیگه فعلا تو یخچال هم نیستش، همون نون و پنیر رو میخوره. بعدم زیر لب بدون این که زنش بشنوه به پروردگار میگه به خودت قسم من لایق همین دو لقمه نون و پنیرتم نبودم، اینم محبت کردی به من، مرحمت فرمود. فکر کنید کنار محور چنین انسانی دیگران چجوری زندگی میکنه، با چه حالی زندگی میکنه. اینا هستن که اگر یادم باشه روایت از رسول خدا باشه، اگرم از پیغمبر نباشه از یکی از امامانمونه که میفرماید اینا مانند ستارگانی که شبها بر اهل زمین می‌درخشند، برای ملکوتیان می‌درخشند. یعنی فرشتگان زمین رو که نگاه می‌کنن می‌بینن زمینم مثل آسمون ستاره پرنور داره، اینا به آسمانیان می‌درخشند. یعنی برای نگاه ملائکه در زمین خدا زینت درست کرده، چطور برای زمینیان آسمان رو زینت داده؟ انا زینا السماء الدنیا به زینت الکواکب، ما آسمان دنیا رو با این ستاره ها زینت دادیم. حالا تهرون به خاطر کسرت چراغ پیدا نیست ستاره ها. شما اگه کویر برید یه منطقه‌ای در ایران هست، در دنیا شاید کم نظیر باشه، شاید یه ده بسیار قدیمیه که یه کاروانسرای زمان شاه عباس هم اونجا ساخته شده، تو رای مشهد مردم بوده، از خور و بیابانک می اومدن وارد منطقه سمنان می شدن و از اونجا می رفتن مشهد. اسم ده مصر، مصر. شما یه شب برین اونجا، شبی که اول ماه یا آخر ماه باشه که نور ماه نباشه در آسمان، میلیون ها ستاره رو با چشمتون میبینه، اینقدر آسمان در اونجا زیباست، اینقدر پردرخششه. و فکرم میکنید 5-6 متری تونه آسمان، تمام افق دایره وار تا نقطه مرکزی تماشاتون ستاره بغل هم موج میزنه. این سهم ما زمینیان، اما سهم آسمانیان این گونه مردان و زنان که فرشتگان از دیدن آنان که مانند ستاره‌ای که بر زمینیان می‌درخشه بر آنان می‌درخشه لذت می‌برند و دعا می‌کنند به اینا، دعای ملائکه هم مستجاب. این وظیفه ما در چگونه زیستن که وجود مبارک رسول خدا رو سرمشق قرار بدیم و به اون گونه زندگی کنیم تا اون نوری که خدا می‌فرماید در قلب ما طلوع بکنه و کنار این نور ما تبدیل به یک کارگاه تولید هر خیری برای خودمون، برای زن و بچه‌مون، برای دوماد و عروسمون، برای نوه‌هامون و برای همسایگانمون و برای مردم بشه. امام باقر می‌فرماید یک کافری رو قیامت میارن جهنم، ولی خود پروردگار به کارگردانان جهنم می‌فرماید در عذاب این یه مقدار تخفیف بده، آتشش رو یه مقدار تخفیف بده، سوزندگی آتش رو تخفیف بده. فرشتگان هم مثل من و شما دلشون می‌خواد حقایق امور رو بفهمن که جهنمی که جهنمی دیگه، تخفیف مالی چی؟ خوب بوده بعد میرفته بهش، بد بوده اومده جهنم، تخفیف مالی چی؟ یا میپرسن خدایا برای چی تخفیف؟ دلمون میخواد فلسفه‌شون رو بدونیم، نه اینکه اعتراضی به پیشگاه مقدس حضرت حق داشته باشه. فلسفه‌شو بدون. خداوند می‌فرماید این کافر دیوار به دیوار یه مؤمن خونش بود، همسایه بودن، همسایه دیوار به دیوار. این بنده مؤمن من که خونش چسبیده به دیوار این کافر بود، یه شب مهمانی داشت، حالا عروسی پسرش بوده، دخترش بوده، دوستانش رو دعوت کرده بود، فرش و ظرف و قاشق و بشقاب کم داشت، میدونستم این همسایش کافره، ولی میدونست این همسایش آدم نرمیه. اومد در زد، کافر اومد در و با کرد، خیلی خوش برخوردم و سلام علیک کرد، چه عجب در خونه ما رو زد، بفرمین تو. گفت نه، امشب میدونی که من مهمون دارم، وسیله کم دارم. گفت خودت با بچه‌هات، با کارگرات بیاین خونه من، انبار منو ببینید، آشپزخونه رو ببین، اتاقا رو ببین، هر چی کم داری بردو برو. این به گردن بنده مؤمن من حق داره و یک کار اخلاقی کرده، این حقشه که به تناسب اون کارش در آتشش تخفیف داده بشه. حالا کسی با اقتدای به پیغمبر زندگی کنه، اصلا آتشی نداره که بگن تخفیف بده یا نده، به قول طلبه ها سالبه به انتفاع موضوعه، مثلا آتیشی وجود نداره براش که پروردگار بگه تخفیف بده. یه همچین آدمی که اقتدای به پیغمبر کرده، که جاشم خدا در قرآن خیلی روشن بیان کرده، و من یطع الله و رسول فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. این پیغمبری ولی باید در قیامت در بهش با پیغمبران باشه. این صدیق نیست ولی در قیامت باید با صدیقین باشه. شهید نیست ولی در قیامت باید با شهیدان باشه. صالح نیست ولی در قیامت باید با صلحا باشه. و حسن اولئک رفیقا، رفیقای خوبی هن اینا برای این آدم در بهش که هر وقت دلش بخواد این آدم مطیع خدا پیغمبر امام حسین رو ببینه بهش نمیگن دورو دیگه، همون وقت که اراده میکنه ابی عبدالله رو ببینه تختش روبروی ابی عبدالله قرار میگیره، اونجا همه چیز زنده است. یعنی بهش تمام نعمتاش وصل به اراده شماست، هر چی اراده کنی شاخش همون وقت میاد جلو روبرو دهندت، نمیخوای برمید. همه تون دارید فکر میکنید که این گونه زیستن چقدر زندگی رو صفا میده، زینت میده، حال میده. که آدم یه عمری تو خونه مثل پیغمبر اکرم در کمال بردباری، خوش اخلاقی، خوش برخوردی و در بیرون هم همینطور. باز یه جمله از رفتار با نوه‌هاش براتون بگم. هر روز لحظه معین داشت، می اومد در خانه حضرت زهرا رو که می زد، حضرت زهرا می دونست بابا برای چی داره در می زد، دست حسن و حسین رو میگرفت میومد دم در، چون پیغمبر با یه حوصله عجیبی میومدن تا حسن و حسین بیان نشستن، میگفتن سوار دوشم بشین، با خودش میوورد مسجد برای نماز جماعت، با خودش میوورد پا منبرش میشوند. اینقدر هم برای بچه ها پیغمبر جاذبه داشت که پای منبر پیغمبر این پا اون پا نمی شدن، خسته نمی شدن، نمی خواستن. بعدم که می اومدن خونه مادرشون می گفت حالا دوتاییتون بیشینین رو این رخت خواب، منبر جدتون رو برای من برید که امرو پیغمبر مطلب جدید برای عمل کردن چی گفته. حسن جان بگو مادر، حسین جان بگو. بعد نمازم هر دو رو می آورد در خونه، با اینکه خونه وصله به مسجد بود ولی به بچه‌ها نمی گفت خب تموم شد دیگه حسن جان حسین جان مادرتون منتظره یاد بری. دوباره این بچه ها رو جلو چشم مردم رو دوش سوار میکرد، میومد در خونه میذاشتشون زمین، تحویل مادر میداد و بر میگشت. با دومادش چجوری رفتار میکرد؟ این روایت فکر کنم تو کبریت احمر باشه، کتاب خیلی خوبیه، کتاب فوق‌العاده‌ایه، احتمال قوی میدم اونجا باشه. من یادداشت کردم این روایتو. یه روز رسول خدا اومدن منزل حضرت زهرا، یعنی پدرای دختر دارن، دختر رو شوهر دادیم، خدا حافظ خدا حافظ. سر بزنین خونش برین تلفن بکنین، جنس میخرین حالا شوهرش پول دار، ولی یه مقداریش رو هدیه ببرین بر بچه‌تون بر دخترتون. گاهی یه سطل ماست، یه روغن، یه خورما، یه دو تا نون سنگک برشته، برو در بزن بگو دخترم پسرم داشتم رد می شدم گفتم این دوتا نونم بدم به شما. اینجوری آدم ستاره میشه برای آسمانی ها. این کارا رو کوچیک ندونین، کم ندونین، اینا تو زندگی کارای مهمه، کارای فوق‌العاده ایه تا برسه به عبادت خدا. در مرحله عبادت اللهی هم آدم به رسول خدا اقتدا بکنه. چقدر عاشق خدا بود برای عبادت، یک نماز با کسالت نخوند، یه روزه با کسالت نگرفت، یک بار خودش می آورد بچه‌ها رو تحویل، خودش می اومد در خونه دخترش رو می زد، 10 دقیقه 5 دقیقه می شست و می رفت. اون روز اومد وقتی هم می اومد خونه از زهرا، اینقدر این بچه‌ها و فاطمه زهرا و امیر المؤمنین شاد می شدن که خدا می دونه، از بس وجود شیرین بود پیغام. فاطمه جان خوبی بابا، اوضاع زندگیتون میچرخه الحمدلله. حسن جان شما چی بابا خوبی؟ حسین من شما چی؟ کاری نداریم؟ گفت بابا شما هر بار می اومدین اینجا احوال همه رو می پرسیدین، امروز چرا احوال امیرالمؤمنین رو نپرسیدین؟ فرمود فاطمه جان وضو ندارن. اینقدر احترام به داماد که با وضو باید اسمشو ببرن. خب نمیخواد ما وضو بگیریم بر احوال پرسی دامادمون، اما یه موجودی بشیم که هیچ وقت داماد ما از ما تلخی نبینه، اختلاف نبینه، بعد نرسر دخترمون خالی کنه. ظرفیت ها کمه. این کاملترین جواب پرسش چهار. آدم حس میکنه اگر از کنار میدان کربلا تا خیمگاه کنار حور را میومد، حس میکنه که حور از میدان تا خیمه زیر لب در باطن در قلب مناجات میکرد، پیوند عاطفی با خدا که من دارم میرم ردم نکنم. آخه گاهی آدم باید ائمه رو ببینه تا به خدا برسه، گاهی آدم باید خدا رو ببینه تا به ائمه برسه، جاش فرق داره. میاد آروم زیر لبم داره زمزمه میکنه، ندیدم کسی رو زمزمه هر رو به این زیبایی به شعر فارسی در آورده باشه. لطف الهی به من اینجا جاییه که خود پروردگار باید به من کمک کنه، من به وصال محبوبم برسم، خدا باید کمک کنه که ابی عبدالله دست رد به سینه من نزنه. خدا کمک کنه یک نظر آن دلبر مهبوش کنم، عاقبت کار من رو خوش کنم. یک نظر آن دلبر مهوش کنم، عاقبت کار مرا خوش کنم. از می آن ساقی شیرین لبم لطف کند صبح نماید شبم، در گذرد از گناه لطف دور. در گذرد از گناه لطف دور، لطف چنی پر گناهی را نکو. این زمزمه رو داشت تا چشمش به ابی عبدالله افتاد، حالا از مناجات با خدا رو کرد به ابی عبدالله. در گذر ای دوست گناه مرا صبح کنید، شام سیاه مرا صبح کنید، شام سیاه مرا. ای کرمت از ازل اول عطا، زان کرم آمرز من هر خطا، بر دلم افروز تو نور یقین، با هم اخیار کنم هم نشین. منو با قمر بنی هاشم سم آشدی بده، منو با علی اکبر تایم آشدی بده، منو با قاسم و اون و جعفر تایم آشدی بده. در دلم افروز تو نور یقین، با هم اخیار کنم هم نشینیم. وقتی ابی عبدالله دستشو تو دست قمر بنی هاشم بود، هم به قمر بنی هاشم بود، یه لحظه منو ببر کنار خیمه زینب کبرا، من از دختر علیم عذرخواهی کنم. بهتر است